میگه ایران رادیو قرآن. آیین رسمی آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها با حضور رئیس جمهور در دانشگاه تهران. آقای پزشکیان، دانشجویان و اساتید باید برای حل مسائل کشور در میدان باشند.
حضور رئیس مجلس در زاویه بیروت و تاکید بر حمایت همه جانبه جمهوری اسلامی از محور مقاومت و مردم لبنان. رایزنی آقای قالیباف با نخست وزیر لبنان پیش از شرکت در نشست بین المجالس در ژنو.
هدف قرار دادن دو مرکز تجمع نظامیان صهیونیست با موشک حزب الله. حماس در واکنش به جنایت رژیم صهیونی در اردوگاه جبالیا. این رژیم بعد از شکست در مقابل مقاومت از غیر نظامیان انتقام گرفت.
دستیابی متخصصان کشورمان به دانش فنی تولید دستگاهی برای رفع پوسیدگی دندان و ترمیم انواع کاشتیها. این محصول با 1/3 قیمت نمونه خارجی عرضه می شود.
و در پی که نیمروزی درباره اجرای سیاست اقتصاد دریاپایه می شوند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم مجدول حسینی خبرها رو با آگاهی می رسانیم.
مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور همزمان با قدردانی از نفرات برتر آزمون سراسری سال 1403 با حضور رئیس جمهور در دانشگاه تهران برگزار شد. رئیس جمهور در این مراسم بر حمایت تمام قد دولت از نخبگان و دانشگاهیان برای حل مشکلات و گشودن گره‌های کشور تاکید کرد و گفت دانشجویان و اساتید باید برای حل مسائل کشور در میدان باشند تا هم نظریه‌های پژوهشی و کسب مهارت در مراکز دانشگاهی عملیاتی و هم مشکلات کشور حل شود.
من اگر توانی دارم، علمی دارم، مهارتی دارم برای مردممه، برای این جامعه است که توش زندگی میکنم و باید کاری بکنم که کشورم، مردم ما در تمام اون قسمت‌هایی که امکان پذیره به جایی برسن که از کسی کم نباشیم. هر کسی، هر گروهی، هر جناحی، هر دسته‌ای اگر حرف درست رو بتونه بیاره، ما موظفیم با تمام وجود بپذیریم. موظفیم با تمام. اصلا در مقابل حرف درست ایستادن ظلمه. ما سیاستی رو به کار ببریم که سیاست دست دهمه، مشکل جامعه ما رو حل نمی‌کنه. دنیا راه‌های رو رفته، مسیرهایی رو پیدا کرده. ما باید بهترین مسیر رو برای حل مشکل پیدا کنیم.
رئیس جمهور در ادامه نخبگان را سرمایه‌های گرانمایه کشور توصیف و تأکید کرد. برای دولت حمایت از نخبگان و رفع مشکلات و تأمین نیازهای آنهاست. آقای پزشکیان از لزوم انتقال آموزش‌های نظری از کلاس‌های درس به سطح جامعه گفت و افزود دولت حاضر است در این مرحله منابع مالی لازم را تأمین کند.
ما بخوایم مشکلمون رو حل کنیم، اساتید دانشگاه باید تو جامعه بیان مشکل ما رو حل کنن، قرارداد ببندن، کاری بکنن که گره حل بشه. هر استاد دانشگاهی میتونه گرهی رو حل کنه. هر حالا در اقتصاد، در کشاورزی، در صنعت، در فرهنگ، در جامعه شناسی، ما تو جامعه مشکل داریم. ما یه سیستم اداری داریم، این سیستم اداری سر جای خودش. یه استاد داریم، یه دانشگاه داریم که میتونه اون مشکل رو در سیستم اداری حل کنه، ما باش قرارداد ببندیم میاد مشکل ما رو حل کنه. یه منطقه ای رو بگیرید ما با شما قرارداد ببندیم بیایید حلش کنید. یه منطقه ای رو ما با شما قرارداد ببندیم، حالا اگه کشاورزی کشاورزی، صنعتی صنعتی، هنری هنری، چه میدونم اقتصاد، این قسمت رو ما با شما قرارداد ببندیم، شما برید اونجا رستا کنید، پولم بهتون میدیم، قراردادم باهاتون میبندیم.
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در میدان. آقای قالیباف که صبح امروز به دعوت همتای لبنانی خود وارد بیروت شد، در زاهیه بیروت حضور یافت و علاوه بر گفتگو با مردم حاضر در محل، از نزدیک در جریان جنایت‌های رژیم صهیونیستی قرار گرفت. رئیس مجلس کشورمان که به دعوت همتای لبنانی خود به بیروت رفته، با نخست وزیر موقت لبنان دیدار و گفتگو کرده. آقای قالیباف پس از بیروت برای شرکت در اجلاس بین المجالس جهانی راهی ژنو می شود.
به دعوت جناب آقای نبی بری اول سفر بیم بیروت که پیام مردم ایران رو، مسئولین ایران رو، رهبری عزیز ایران رو، ریاست جمهوری رو اینجا به مردم لبنان داشته باشیم که ما مثل همیشه کنار ملت لبنان هستیم، کنار دولت لبنان هستیم، کنار مقاومت هستیم و در همه شرایط سخت مثل گذشته در خدمتشون هستیم. و همچنین در ادامه سفر چون به ژنو میرم برای نشست IPU و رؤسای مجالس، پیام مظلومیت مردم غزه رو و مردم لبنان رو به اونجا ببرم و اونها رو نسبت به وظایف خودشون و خودمون در عرصه بین المللی در حمایت از اینجا و در حمایت از مظلوم به درستی انشالله منعکس کنم و حامی مظلومیت ملت لبنان و فلسطین باشم.
اجامه عملیات حزب الله لبنان علیه اهداف نظامی رژیم اشغالگر. مقاومت لبنان در بیانیه‌هایی از هدف قرار دادن پایگاه 7200 و کارخانه مواد منفجره در جنوب حیفا، مواضع رژیم صهیونیستی در معیلیا و بولدوزرهای نظامی این رژیم در اطراف مقر رامیا خبر داد. در بیانیه‌های حزب الله لبنان به موشک باران تجمع در جولان اشغالی سوریه هم اشاره شده. منابع میدانی از شنیده شدن چندین انفجار در صفت خبر دادند. در پی شلیک موشک از لبنان، آژیر خطر در غرب دریاچه تیبریا به صدا درآمد. همچنین ارتش اسرائیل به ورود دو پهپاد از لبنان به سمت مرکز سرزمین‌های اشغالی اذعان کرد. اتاق عملیات مقاومت اسلامی لبنان هم به شهرک نشینان هشدار داد از مراکز نظامی دور شوند. حزب الله لبنان فاش کرد صهیونیست‌ها از خانه‌های شهرک‌های شمالی به عنوان مرکز تجمع افسران استفاده می‌کنند. بنابراین این نقاط جزء اهداف موشکی و هوایی مقاومت قرار گرفته است. همزمان حملات رژیم صهیونیستی به لبنان و کشتار شهروندان این کشور هم ادامه دارد. هواپیماهای اسرائیلی امروز هم ساختمان‌هایی را در جنوب و شرق لبنان بمباران کرده و ده‌ها نفر از جمله شماری کودک را به شهادت رساندند. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد روز جمعه 60 لبنانی در حملات اسرائیل به خاک لبنان به شهادت رسیدند و شمار مجموع شهدا در حملات رژیم صهیونیستی به 2229 نفر افزایش یافته است.
ادامه حملات اشغالگران رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه. در هشتمین روز از محاصره اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه، 30 فلسطینی در بمباران هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. بیشتر شهدا زن و کودک هستند. شمار زیادی هم مفقود و زخمی شدند. در حمله هوایی این رژیم به مناطق مختلف شهر غزه هم دست کم 8 فلسطینی به شهادت رسیدند و 10 نفر زخمی شدند. در حملات به مرکز نوار غزه هم 2 نفر شهید و شماری زخمی شدند. اوضاع در بیمارستان کمالدوان در شمال نوار غزه هم بحرانی گزارش شده است. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به شدت این بیمارستان را هدف قرار می‌دهند. آب و غذا برای هزاران خانواده فلسطینی تحت محاصره در بیت‌هانون، بیت‌لاهیا و جبالیا وجود ندارد. بر اساس اعلام سازمان پزشکان بدون مرز، هم اکنون هزاران نفر در اردوگاه آوارگان جبالیا گرفتار شدند. تصاویر ماهواره‌ای از غزه نشان می‌دهد 66% ساختمان‌های این شهر ویران شدند. در عرصه نبردهای میدانی هم گردان‌های شهید عزالدین قسام از هدف قرار دادن دو تانک مرکاوا و یک بولدوزر نظامی در شرق شهر رفح در جنوب نوار غزه خبر دادند. گزارش‌ها حاکی از بالگردهایی برای انتقال زخمی‌ها بر زمین نشستند. یک خودروی زرهی صهیونیست هم در شمال نوار غزه منهدم شد. در جنوب شهر غزه هم درگیری‌های شدیدی میان رزمندگان مقاومت و نیروهای اشغالگر گزارش شده است.
حماس در واکنش به جنایت جدید رژیم صهیونیستی در اردوگاه جبالیا تاکید کرد این رژیم بعد از شکست در مقابل مقاومت از غیر نظامیان انتقام می‌گیرد. حماس در بیانیه‌ای با اشاره به تشدید حمله‌ها و کشتار رژیم اشغالگر در جبالیا افزود جنایت‌های اشغالگران با هدف مجازات ساکنان این منطقه و کوچاندن آنها از خاک خود انجام می‌شود.
اذعان صهیونیست ها به دشواری عملیات زمینی در جنوب لبنان. فرمانده سابق نیروهای رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان گفته عملیات زمینی در لبنان به شدت محدود است و ارتش نمیتواند مبارزان رضوان را که در همه این مناطق حضور دارند به چالش بکشد. کوبی ماروم به این موضوع هم اذعان کرده که سامانه نظامی حزب الله در جنوب لبنان بسیار قوی کار میکند. الوین بن دیوید تحلیلگر نظامی صهیونیست هم گفته ارتش توانایی نابود کردن توانمندی نظامی حزب الله را ندارد. همچنین بر اساس نتایج تازه ترین نظرسنجی که خبرنگار کانال 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی منتشر کرده، 78% ساکنان سرزمین های اشغالی از ادامه جنگ احساس ناراحتی و اندوه شدیدی دارند. 77% نگران پیامدهای اقتصادی جنگ هستند و 67% هم امید خود به آینده را از دست دادند.
وزیر دارایی رژیم صهیونیستی گفته جنگ غزه گرانترین جنگ در تاریخ این رژیم است. طبق گفته منابع صهیونیستی این جنگ تا کنون بیش از 66 میلیارد دلار هزینه داشته.
وقتی حدود یک سال پیش جنگ در غزه آغاز شد، سران رژیم صهیونیستی اهداف بزرگی در سر داشتند. نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی:
ما یک هدف داریم و آن از بین بردن حماس است.
صهیونیست ها که به پشتوانه حمایت مالی و تسلیحاتی غرب وارد جنگ غزه شدند، شاید از آنجا که فکر می‌کردند خیلی زود به اهدافشان می‌رسند، فکر پیامدهای این جنگ را نمی‌کردند. پیامدهای سنگین به خصوص در حوزه اقتصادی که موجب شده وزیر دارایی رژیم صهیونی جنگ غزه را پرهزینه‌ترین جنگ تاریخ این رژیم بداند. حالا بعد از یک سال از آغاز جنگ در غزه، بانک مرکزی رژیم صهیونی اعلام کرده جنگ غزه دست کم 67 میلیارد دلار هزینه روی دست رژیم گذاشته. تقریبا 67 برابر هزینه‌ای که رژیم صهیونی در جنگ صحرای سینا را اشغال کند. شیر هور اقتصاددان صهیونیست:
تعداد افرادی که اسرائیل را ترک می‌کنند در تاریخ اسرائیل بی‌سابقه است. بحران اقتصادی بد و بدتر خواهد شد. هیچ چشم‌اندازی برای بهبود وضع موجود وجود ندارد. سرمایه گذاری خارجی از بین رفته. آماری که ارائه میشه تنها هزینه های موجوده، در حالی که جنگ پیامدهای طولانی مدتی داره که بسیار بیشتر از اون چیزیه که الان اعلام میشه.
دیوید هرست سردبیر میدل است آی:
اقتصاد اسرائیل ضربه سنگینی خورده و سرمایه ها در حال فرار است. بیش از 2 میلیارد دلار هم از حساب های بانکی اسرائیل خارج شده. بیش از 143 هزار نفر هم آواره شدن. اینها در طولانی مدت پیامدهای سنگینی برای اقتصاد اسرائیل خواهد داشت.
پیامدهای سنگین برای اقتصاد رژیم صهیونیستی: وقتی حداقل 40 هزار شرکت صنعتی رژیم صهیونی تعطیل شده، بیش از 40 میلیارد دلار سرمایه از سرزمین‌های اشغالی خارج شده و آمار مهاجران هم به بیش از 69 هزار نفر رسیده. نگرانی صهیونیست‌ها وقتی بیشتر می‌شود که این اعداد و ارقام مربوط به قبل از شروع جنگ با حزب الله است، یعنی زمانی که شهرهای بزرگ حیفا و تل‌آویو تأثیر کمی از جنگ پذیرفته بودند. حالا که این دو شهر هم به دایره آتش مداوم مقاومت افزوده شدند، انتظار می‌رود پیامدهای اقتصادی جنگ برای رژیم صهیونی بیشتر هم شود. یائیر لاپید رهبر مخالفان نتانیاهو:
امروز می‌خواهم درباره فاجعه اقتصادی قریب الوقوع به مردم اسرائیل هشدار دهم. خسارت‌ها میلیاردی شده و بخش‌های اقتصادی با فروپاشی دست و پنجه نرم می‌کنند.
مجتبی شاه‌زونی خبرگزاری صدا و سیما.
دولت نیکاراگوئه رژیم صهیونیستی را فاشیست و عامل نسل کشی خواند و از قطع روابط دیپلماتیک با این رژیم خبر داد. به گزارش رویترز دولت نیکاراگوئه با صدور بیانیه اعلام کرد تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به فلسطین به لبنان گسترش یافته و به شدت سوریه، یمن و دیگر کشورهای منطقه را تهدید می‌کند. کنگره نیکاراگوئه هم با صدور قطعنامه از دولت این کشور خواست همزمان با ایام سالگرد حمله 7 اکتبر 2023 15 مهر 1402 اقدامی در این رابطه انجام دهد. وزیر خارجه نیکاراگوئه هم اخیراً در جریان سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با انتقاد از نظم ناعادلانه کنونی حاکم بر جهان، نسل کشی رژیم صهیونیستی و متحدان این رژیم علیه مردم فلسطین و لبنان را محکوم کرد.
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در بیانیه اقدام وقیحانه رسانه‌های صهیونیستی علیه آیت الله سیستانی را محکوم کرد. در بخشی از این بیانیه آمده قرار دادن نام مرجعیت شیعه عراق حضرت آیت الله سیستانی در فهرست ترور این رژیم صفاک و کودک‌کش منجر به خشم جهان اسلام و انسان‌های آزاده و دوراندیش در سراسر دنیا شده. بیانیه می‌افزاید این اقدام وقیحانه پرده از ماهیت رژیم اشغالگر قدس و اصلی‌ترین حامیان یعنی آمریکا برمی‌دارد و بار دیگر شکست دشمنان قسم خورده آخرین و کامل‌ترین دین آسمانی را در میدان رقم خواهد زد.
متخصصان یک مجموعه فناور موفق شدند به دانش فنی تولید دستگاهی در حوزه دندان پزشکی برای رفع پوسیدگی و ترمیم انواع کاشتینه ها یا همان ایمپلنت دست یابند. این محصول که با 1/3 قیمت نمونه خارجی عرضه می شود با استفاده از پودرهای خاص عملیات سایش را انجام می دهد.
دستگاه سندبلاس یا شنپاش دستگاهی است که به جای سوراخ کردن دندان پوسیده از طریق سایش هوا پوسیدگی را از بین می‌برد و حالا شرکتی فناور موفق شده است این دستگاه را بومی سازی کند. آقای فرزین نوری مدیر عامل این شرکت فناور:
دستگاه دو تا مخزن داره که برای سایزهای مختلف شن اکسید آلومینیوم از اینا استفاده میشه. توسط این دستگاه ما میتونیم روی یه سطح رو بخراشیم و بتونیم روی از حالت سیقلی به حالت مزرس در بیاریم که بتونیم چسبندگی اون جسم رو بیشتر کنیم. مثلا توی دندان پزشکی توی ساخت روکش ها از این استفاده میشه، یا برای جداسازی توی درآوردن سیلندر توی مرحله روکش هایی هست به نام زرکونیوم.
شنهای استفاده شده در این دستگاه به بیرون پرتاب نمی شود.
نمونه خارجی اینطوری نیست، انقدر اندازه این سیل نیستش، یعنی امکان نشتی این پودر سنبلاس وجود داره.
تولید دستگاه در انحصار آلمان بوده و تاکنون این شرکت 30 مورد تحویل دندانسازان و دندانپزشکان داده و مورد توجه متخصصان خارج کشور هم قرار گرفته است.
شاید 50% مشتری های ما خارج از کشور هستند که اینها از من میپرسن که ما چجوری این دستگاه رو تهیه کنیم، از کجا میتونیم تهیه کنیم، کدوم کشورها شما این نمایندگی دارین. ولی خب من دلایل خاصی، من فقط میخوام که این دستگاه تولید ایران باشه.
دستگاهی که 0% آن را متخصصان شرکت طراحی کردند. آقای مهدی آهنگری مدیر تولید این شرکت فناور:
از بابت خم، لیزر، رنگ و تمامی اجزای سازنده این دستگاه داخل مجموعه استفاده شده، مخصوصا سرنازل تنگستن کاربایت که حتی از نمونه خارجی خودش هم بهتر کارایی داره.
در کنار این دستگاه، دستگاهی هم برای بازیافت شنها و استفاده مجدد آن طراحی شده است. آقای فرزین نوری مدیر عامل این شرکت فناور:
این شن اکسید آلومینیوم که کیلویی نزدیک 2-3 میلیون تومانه و خیلی هم پرمصرفه در چیز لابراتوار، اینها رو می‌ریزن سطل آشغال. ولی خب من دستگاهی رو اختراع کردم به نام سرند. تمام این پودر به ترتیب جداسازی تفکیک شده، بعد از چند دقیقه دوباره به شما تحویل داده میشه و دوباره شما میتونید داخل این مخزن بریزید و ازش استفاده کنید.
قیمت تمام شده این دستگاه 1/3 قیمت مشابه خارجی است و اون هم با خدمات پس از فروش. الله 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 الله
خاتمه قرآن.
کیستی تو پسر فاطمه زهرائی؟ نبوی خلق و علی خوی و حسن سیمایی؟ جلوه سیزدهم یازدهم مولایی؟ حسن عسکری و گوهر ده دریایی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما سروران عزیز و ارجمند. با بخش دوم برنامه ها از این لحظه در خدمت شما همیهنان گرامی هستیم تا ساعت 22. امیدواریم شما هم همراه ما باشید.
هر صبح طلیعه تازه‌ای برای زندگی و بندگی است. صبح طلیعه تلاش است برای کسب معنویت و معاش. صبح طلیعه خدمت است و سرچشمه خیر و رحمت.
و الصبح اذا تنفس
قسم به صبحگاهان هنگامی که نفس
قسم به صبح آنگاه که زمین را به
قسم به صبح
که تجلی تولدی است بی پایان.
برنامه صبحگاهی طلیعه شنبه تا پنج شنبه ساعت 6:40.
تدعو لك الأصوات تبل لك الحمد للجهر والخلوات.
همراهان گرامی، از شما دعوت میکنم با برنامه افق همراه باشید.
به وسیله قرآن که خدای متعال می‌فرماید که
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم
من الظلمات الی النور. اگر ما یاد گرفتیم با قرآن به صورت تدبر انس پیدا بکنیم، همه اون چیزایی که گفتیم حاصل خواهد شد. ما هنوز خیلی فاصله داریم. باید پیش بریم.
اضحى الاسلام لنا دینا و جمیع الكون لنا وطنا
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت خدمت شما دوستان همراهان عزیز، شنوندگان محترم شبکه رادیو قرآن. خوشحالم از این که فرصتی دیگر دست داد با برنامه زنده افق در خدمت شما عزیزان باشم. برنامه‌ای که در موضوع اطلاع رسانی و تحلیل و بررسی فعالیت‌های قرآنی و دینی کشور صحبت می‌کنه. ما هر هفته تلاش داریم یکی از موضوعات حوزه فعالیت‌های قرآنی رو با حضور صاحب نظران، کارشناسان و مسئولان محترم این بخش به بحث و بررسی بنشینیم. از نظرات شما عزیزان هم در طول برنامه و هم خارج از برنامه استفاده می‌کنیم. اگر موضوعی، پیشنهادی و عرض کنم که سوژه‌ای دارید که ما باید در برنامه اون رو مورد پیگیری قرار بدیم، به سامانه 30100 برای ما ارسال بفرمایید. امروز ولادت با سعادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام هست. این روز رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم و انشالله که بتونیم برنامه خوبی رو تا هلوش ساعت 15 با حضور مهمان عزیزی که در استدیو حاضر هست تقدیم حضورتون بکنیم. لطفا ما رو همراهی بفرمایید.
سحن و سرای تو افزد از گوهر و طلا، هر را غیر از مسیر تو قطعا نداره انتها. وقتی در تو باز رو جای دیگه بریم چرا، رزقه یه دا میرسه هر رو از شهر سامرا، مدیون دمه حتی بوی نسیمه. هی جان دلم وقتی اسم حسنه معلوم میشه مسیح آقای ما کریمه، از تبار مرتضای امام اسکر.
ساعت 14:24 دقیقه هست. یک بار دیگه تبریک عرض میکنم خدمت شما ولادت با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام رو. انشالله که حال احوال همه شما عزیزان خوب باشه. ما در برنامه امروز افق مهمان عزیز و ارزشمندی داریم، برادر ارجمندمون جناب آقای علی حبیبی اینجا هستن، مسئول محترم دبیرخانه ستاد ملی راهبری موضوع تدبر در قرآن کریم. هفته گذشته روز سه شنبه یعنی 17 مهر ماه جلسه‌ای برگزار شد و طی اون سند راهبردی مربوط به ستاد ملی راهبری تدبر در قرآن کریم مورد تصویب قرار گرفتش. عزیزانی که در جلسه بودن، آقای قومی، آقای حسینی رئیس و دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی و جمعی از اساتیدی که در حوزه تدبر و مفاهیم و تفسیر قرآن کریم کار میکنن، اونها هم در جلسه حضور داشتن. در این جلسه این سند راهبردی مورد تصویب قرار گرفتش، اینطوری که پیداست باید حالا در جلسه رسمی شورای توسعه فرهنگ قرآنی هم مورد تصویب قرار بگیره و بعد برای اجرا ابلاغ بشه. به همین منظور ما امروز در خدمت برادر ارجمندمون جناب آقای حبیبی هستیم که مسئولیت دبیرخانه ستاد ملی راهبری تدبر در قرآن رو بر عهده دارن. این دبیرخانه در سازمان دارالقرآن مستقر هست و عزیزانمون در این سازمان کار رو تا اینجا جلو بردن. آقای حبیبی عرض سلام دارم خدمتتون، بسیار خوش آمدید به برنامه افق.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض خدا قوت دارم خدمت شما و تبریک عرض میکنم ولادت امام حسن عسکری رو. انشاءالله که بتونیم برنامه خوبی خدمت شما باشیم.
زنده باشیم. من هم متقابلا تبریک میگم به شما، آرزوی توفیق دارم براتون. آقای حبیبی یه توضیح بفرمایین حالا ابتدای کلام که این مراحلی که طی شد تا این بحث سند به اینجا رسید، اساسا موضوع تدبر در قرآن کریم قرار هست در کنار موضوعات دیگه مثل آموزش قرآن و تبلیغ و ترویج قرآن و پژوهش قرآن به عنوان یک کمیسیون در نهایت مطرح بشه، درسته؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما که به طور کلی موضوع تدبر در قرآن یک امری است که از یه حیثی میشه گفت روح تقریبا تمامی فعالیت‌های قرآنی واقع میشه و آنچنان که رهبر انقلاب مکررن در بیانات مختلفشون مخصوصا خطاب به جامعه قرآنی کشور تأکید فراوان کردن که فعالیت‌های تو حوزه تلاوت، تو حوزه حفظ، تو حوزه حتی ارزش‌گذاری به قهرمانان قرآنی، اینها باید ختم به اون نقطه‌ای بشه که جامعه بتواند امکان تدبر در قرآن پیدا بکنه. جوانان در کشور وقتی کسی در این مملکت حرفی میزند بتواند با استفاده از قرآن تشخیص بدهد که اون حرف درست است یا غلط است. با توجه این فضا شاید خیلی تعبیر دقیقی نباشه که بگیم فعالیت‌های این ستاد در کنار یا هم عرض فعالیت‌های بقیه کمیسیون‌های شورای توسعه فرهنگ قرآنی قرار بگیره، بلکه به نوعی تمرکزی رو این ستاد خاصه در شورای توسعه ایجاد بکنه که این امری که خودش غایت حفظ، غایت تلاوت، غایت قرائت، غایت روحانی و روانخوانی و بسیاری از فعالیت‌های قرآنی هست و تا کنون شاید آنچنان که باید و شاید بهش اهتمام و توجه ویژه‌ای نشده بود، در واقع توجه ویژه‌ای روش بشه، برنامه‌ریزی ویژه‌ای روش بشه و قطعاً تو این فرآیند همانطور که در سند راهبردی این ستاد هم بهش اشاره شده، از در واقع همکاری ها و کمک های همه کمیسیون های شورای توسعه استفاده خواهد شد و همه فعالان قرآنی در این فضا در حقیقت مشارکت خواهند کرد، چون این امری نیستش که تنهایی
از نظر ساختاری بوده. شما بله، ساختاری در عرض قرار میگیری یا در طول قرار میگیری؟
بله نه، در از نظر ساختاری در واقع ستاد ملی راهبری تدبر در قرآن همونطور که ستاد طرح ملی حفظ در واقع در یه برهه‌ای در شورای توسعه ایجاد شد و هم عرض کمیسیون‌های دیگر شورای توسعه قرار گرفت، این ستاد هم در هم عرض کمیسیون‌ها و در وزان اونها قرار میگیره و یه کمیسیون محسوب میشه.
درسته، یعنی الان ما با این حساب دیگه میشه 8 تا کمیسیون، چون بین الملل هم داریم
7 تا فکر کنم میشن اگه اشتباه نکنم دیگه.
وزارت بهداشت هم یه کمیسیون داره، حالا 7 تا. یعنی یه دونه عرض کنم که کمیسیون به این ترتیب زیاد شد، چون بین‌الملل هم قبلا اونم تفکیک شده بودش.